هموطنان عزیز، کاوه محسنی هستم، مسئول سایت خبری تحلیلی ایران رزیست و طبق قرار هفته تحلیل میکنم از اخبار هفته که گذشت بر اساس عکس‌های خبری جمهوری اسلامی، چون بسیاری از دروغ‌های رژیم در این عکس‌ها عیان میشن. در هفته‌های گذشته من بر اساس این عکس‌ها اشاره به این کردم که در مراسم رسمی رژیم دیگه اثری از تعداد زیاد شرکت کننده دیده نمیشه و جمعیت ها زیر 500 نفر هستن، گاهی زیر 300 نفر، یعنی که کل سپاه پاسداران، بسیجیان، کارمندان نظام، آخوندهای پایه‌ای و بقیه اخشاری که به رژیم نزدیک بودن بهش پشت کردن، چون واقعا جانشون به لبشون رسیده. در هفته گذشته رژیم باید هفته بسیج رو برگزار میکرد و به قول خودش میلیون ها بسیجی داره، ولی در طی این هفته نتونست جمعیتی بالای 300 نفر گرده هم بیاره، به صورتی که در بعضی مواقع مراسم رو در تاریکی کامل در سالن برگزار میکرد که این تنها بودنش عیان نشه، چون این نشانگر اینه که اگر موقعیتی پیش بیاد مردم حرکتی بکنن عمر رژیم بسیار کوتاه. مثل ماهای گذشته وقتی همچین موقعیتی پیش می اومد، باز هم اون آقازاده های نزدیک به رژیم که از قبل رژیم پول دار شدن و اگر رژیم بیفته سرشون بالای داره، اینها به وحشت افتادن و هجوم به بازار طلا و دلار بردن. و در هفته گذشته، در هفته که ما قبل این هفته پیش بود، دلار به 1375 تومان رسید، نوساناتی داشت بین 1370 تومان تا 1375 تومان، یعنی 25% بالای حد و مرزی که بانک مرکزی میفروشه، یعنی مقدار تقاضا فوق‌العاده بالا بوده که در اثر تقاضاست قیمت بالا میره، چون اون صراف دنبال اینه که به بیشترین کسی که بیشترین پول رو میده بفروشه، واسه همین قیمت بالا میره، یه حراجی هست. در همین موقعیت قیمت طلا هم فوق‌العاده بالا رفت، قیمت سکه طلا، ولی در رژیم، در رسانه‌های رژیم اثری از قیمت پیدا نمی‌شد. از اونجایی که قیمت در هفته قبل از اون 650,000 تومان بود و در این هفته رژیم صحبت از بالا رفتن‌های حدود 30,000 تومانی کرد، در نتیجه در هفته بسیج میشه گفتش که شاید قیمت طلا به حوالی 680,000 تومان هم رسید، یعنی یک موقعیت فوق‌العاده بحرانی برای رژیم. حتی میشه میگفتش که این بزرگترین رکوردی بود که طلا در هفته های اخیر زد، چون درست قبل از اینکه این هفته بسیج این چنین به شکست بخوره، برای پیشگیری از وقوع حرکت بحرانی که نمایانگر ضعف نظام و عدم اطمینان همکارانش به آیندهشه، رژیم اومده بود و 3 میلیون حساب بانکی بانک صادرات رو که در اونجا برای خرید طلا و دلار استفاده میشه بسته بود و در عمل حساب‌های بانکی اینا رو بسته بود که اینا نتونن چیزی بخرن، ولی اینها دست به فروش شدید سهام در بورس تهران زدن و همه شاخص‌ها در بورس تهران سقوط کرد، یعنی که فروش بسیار در سطح بالایی بوده. در این زمان رژیم واقعا باید کاری میکرد که نشون میداد قدرت داره و میتونه سر کار بمونه و از منافع اینها دفاع بکنه، برای اینکه اینها از خرید دلار و طلا دست بردارن. در اومد و اعلام کرد در روز جمعه قرار در نقطه های مختلف شهر تهران، چه صبح چه بعد از ظهر، گروه های 50,000 نفری بسیج رو در خیابان ها روانه بکنه و الان هم میتونیم عکسش رو ببینیم روی تصویر، ولی این یه داستان زیر برف و بارون واستادن. ولی داستان اینه که این قضیه هفته بسیج نه بر اساس تقویم ایرانیه، بلکه بر اساس تقویم عربی ذی‌الحجه و این حرف هاست، و در سالهای گذشته که وضع رژیم رو به راه بود و به هر حال یه عده جیره خوار داشت، در اون موقع هفته بسیج به تابستان میافتاد و رژیم عملا تصویری از آرشیو نداشت که بسیجی زیر برف باشه. برای همین واقعا در این روز مستثل شد و از پخش تصاویر آرشیو باز بود و اون چه ما در تصاویر ببینیم اون چیزیه که امروز برای رژیم مونده. اگر خودتون که در تهران هستین یادتون باشه و اونایی هم که اینجا هستن، این تصویر بسیجی ها همیشه جوانای قلدر رو پرزور رو از مدارس انتخاب میکردن برای اینکه مردم رو بترسونن. و در این عکس ها شما میبینید که یه عده زن چادری هستن، یا عده جوان، یا عده پیرمرد، یا عده بچه، یا سنهای مختلف، و اینها اصولا اون ربطی به اون بسیجی های که ما در گذشته میشناختیم ندارن و یه عده بالشکسته بدبخت هستن. در حوالی ظهر جمعه هوا یکم بهتر شد، سری دوم عکسی که میبینیم و اومدن یه عده رو در حوالی سفارت آمریکا جمع کردن و باز هم زیر خبر نوشتن 50,000 بسیجی، در حالی که اگر عکس ها نگاه کنیم روی هم رفته شاید 200 نفر آدم اونجا نبینید و از این 200 نفر آدم یک مقدار بازن چادری هستن، حدود شاید 30 نفر جوان حوالی 18 سال، حدود 20 نفر از این نقابدارا که همشون هم اسلحه ندارن و معلوم شه خب وقتی اسلحه ندارن کسایی هن که ممکنه لباس سیاه تنشون باشه و رژیم اینا رو تو کوچه جمع کرده آباده گفته بیا اینجا واستا، اگر اعتمادی به اینا داشت اسلحه دستشون میداد. و در نهایت یک گروه 20 نفره جوان که یه عینکی هم توش نشسته و اصولا وقتی که عکسی از رژه پخش کرده این عکس ها توأم با این بود که این پرچم ها روبروی عدسی دوربین قرار می گرفتن که صحنه ظاهر نشه و عدم حضور نیروها به طور واضح دیده نشه. در این موقعیت رژیم واقعا میشه گفتش که تا یه حد زیادی سقوط کرد. در هفته‌ای که شروع این چند روز پیش شروع شد و تمام شد، موقعیت نظام میتونست فوق‌العاده بدتر بشه چون آغاز محرم بود و در چند هفته پیش مردم تهران و تمام مردم ایران عید قربان رو تحریم کردند. این با پشت کردن به عید قربان نشان دادن که اصلا به اسلام دلبستگی ندارن و اصولا نظام دیگه پایه‌ای در ایران نداره و نمیتونه بره یارگیری بکنه در سطح شهرهای مختلف برای در مقابل مردم ایستادن. این مسئله شروع محرم میتونست آغاز یک بحران جدید داخلی، یک بحران وحشت بین آقازاده ها باشه و آغاز یک فروپاشی دیگر در بطن نظام. در هفته آینده هم باز اوضاع خرابتر میشد چون که روز عاشوراست که اون هم اگه بایکوت بشه دیگه این قضیه کاملا ثابت میشه که نظام پایه‌ای نداره از نظر اسلامی یا از نظر دینی. و بعد از اونم روز دانشجو بود که روز جنبش سبز و این اصلاح طلباست که اون هم در سالهای گذشته تحریم شده و اگر دوباره تحریم بشه نشان داده میشه که دیگه اصلا کسی هیچ گونه از وجه های این نظام رو خواهان نیست. در واقع رژیم در آغاز هفته در روز شنبه پس از سیلی که در روز گذشتش از مردم و از بسیجی ها از طرفداران خودش خورده بود، در این حد قرار گرفته بود که اطمینان داشته باشه. حدود 10 روز بعد در حوالی 16 آذر با یک بحران فوق‌العاده‌ای مواجه خواهد شد. این روز 16 آذر میفته به روز میفته در یک روز سه‌شنبه فکر میکنم و درست یک هفته از این قبل از این که این فاجعه واسش پیش بیاد که از همه جا رانده بشه و از همه جا تنها بمونه، در روز یک روز سه‌شنبه ما می‌بینیم درست یک هفته قبل از داستان حمله به سفارت انگلیس اتفاق می‌افته که صحبت از اینه که میگن دانشجویان این کارو کردن و پرچم یا حسین عاشورایی دستشون بوده. یعنی که یک نمایشی رو رژیم برای ما ایرانیان ترتیب داد که بگی من در داخل طرفدار دارم، من نیرو دارم که میتونه در مقابل شما بیسته. در کنار این مسئله بسیار رجزخوانی ها کرد و این از اونجا سرچشمه میگیره که وقتی که این نظام به خطر میفته، هر وقت که به خطر افتاده رفته دنبال بحرانسازی و جنگ افروزی. هدف از این جنگ افروزی نه اینکه واقعا قدرت جنگ افروزی داشته باشه این نظام، به خصوص در زمانی که دیگه نه پاسداری طرفدارشه و نه بسیجی طرفدارشه و از اون طرف هم نیروهای حماس در دو سال پیش به وسیله اسرائیل به طور کلی له شدن در جنگ که در غزه انجام شد. وقتی که نظام دنبال جنگ افروزی میره، هدفش جنگ افروزی نیست، فقط هدف از اینه که وضعیتی پیش بیاره که بگه که اگر به من حمله بکنید من تنگه هرمز رو میبندم و شاهرگ نفت دنیا رو خفه میکنم، که در اون موقعیت آمریکا و هر نیرویی که در مقابلش واستاده مجبور به عقب نشینی بشه. رژیم فقط دنبال موقعیتی که بتونه بیاد از این هارت و پورتا بکنه و بگه که من این قدرت بستن این تنگه هرمز رو دارم. در واقع میشه گفتش که یک نمایش دو چهره رو رژیم برای ما در روز سه‌شنبه اجرا کرد، یکی برای این که بگه که من در داخل نیرو دارم و عملا کتمان بکنه که نیروهای بسیجی ازش جدا شدن، و از یه طرف دیگه برای این که بتونه به یک دعوای حسابی با آمریکا برسه و موفق به عقب راندن اونها بشه، موقعیت خودش رو تثبیت بکنه و طرفدارانه که باهاش قهر کردن رو مثل این آقازاده ها رو دلشون رو به دست بیاره. بر اساس عکس هایی که در این اتفاق حمله به سفارت افتاده من میتونم به طور دقیق بگم که انگلیسی ها در این راه به جمهوری اسلامی کمک کردند. چندین مورد هست که هیچ کدوم با واقعیت یک حمله همخوانی نداره و من در مورد اینها در امروز با شما صحبت خواهم کرد. قبل از اینکه وارد این جزئیات بشیم باید یک شمه از آغاز هفته رو برای شما بگم و بگم که در چه موقعیتی رژیم قرار گرفت که این حالت بحرانی مجبورش کرد این نمایش رو را بندازه و این چنین به هارت و پورت بندازه بیفته. در مرحله اول اینه که وقتی که این نیروهای بسیجی در کنارش نبودن و اون چنین خیابانها خلوت بود، خب اگر عده‌ای از ایرانیان اخبار بسیج و یا برنامه های رسمی رژیم رو دنبال نمی کنن که بسیار کار غلطیه و چه بهتر که بکنن و ببینن که این در اصلا میتونه برنامه هاشو اجرا بکنه یا نه، در این موقعیت خب اون کسایی که آغازاده هستن از بطن این نظام در میان، اونا میدونن که چه روزی باید چه برنامه رو اجرا بکنه و میدونن که اگر اجرا نکرد موقعیتش خرابه. در این موقعیت رژیم اولین کاری که در روز شنبه کرد اینی که اومد و رفت سراغ بحرانسازی با آمریکا برای اینکه بتونه رجزخوانی بکنه و اونها رو وادار به عقب نشینی بکنه. و این کار رو از چه راهی کرد؟ و این بودش که اومد اعلام کردش که من دارم روز نیروی دریایی رو جشن میگیرم. در حالی که این روز نیروی دریایی در اون آغاز هفته که در روز شنبه‌ای که شروع شده بود اتفاق نیفتاده بود، این روز شنبه مصادف بود با اجازه بدید من اینجا نگاه کنم، مصادف بودش با 5 آذر، در حالی که روز نیروی دریایی در روز 7 یا 8 آذره و این عجله که اینا به خرج داده بودن دو دلیل داشت برای اینکه این روز نیروی دریایی استناد میکنه به حمله‌ای که در آغاز جنگ ایران و عراق به وسیله یک فرمانده نیروی دریایی که بعدا اینا اعدام میشن کردن، شخصی به اسم افسری انجام شد که با یک فروند ناوچه موفق شده بود تمام ناوچه‌های عراقی رو غرق بکنه و هدف رژیم اینجور بود که بگه اگر من نیرو ندارم، اگر ناوچه کم دارم، این چنین سربازایی دارم که میتونن به جنگ نیروی دریایی آمریکا برن و البته چون اون شخصایی که قابلیت داشتن تا حالا اعدام کرده، من واقعا فکر نمی کنم که بتونه کاری بکنه. به هر حال از اونجا که آمریکا نمیخواد وارد این بازی رژیم بشه، چون در نهایت حربه تحریم ها رو از دست میده و دیگه نمیتونه فشار به رژیم بیاره که اینا عقب نشینی بکنن و بیان قدرت رو بدن به مهرهای خودش، این برنامه رو اصلا در موردش تبلیغی نکرد و هیچ جای دنیا خبری در مورد سخنان این آدمیرال سیاری فرمانده نیروهای دریایی رژیم چاپ نشد. در روز بعدش آغاز ماه محرم بود و چیزی که جالبه، هیچ جای تهران یا هیچ جای ایران دسته‌ای که را بیفته عزایی بخونن، نمازی بخونن اجرا نشد. و جالبتر از اون، من اصولا عکسی در تصاویر جمهوری اسلامی ندیدم که این بیرق‌های سبز رو سر مسجدها نصب کرده باشن و فقط یک مورد رو رژیم تونست پیدا بکنه که همچی کاری کرده بودن و عکسش رو در خبرگزاری مهر چاپ کرد. این به این معنیه که این تحریمی که از سوی مردم شروع شده واقعا دامنش بالا گرفته، حتی به مسئولین مساجد رسیده. در این زمان رژیم دو برنامه دیگر هم داشت که من یادم رفت تصویراش رو برای دوستان مسئول رادیو بفرستم. یکی ملاقات نخبگان بسیج با رهبر و دیگری المپیاد بسیجیان که واقعا تصاویر اینا در حد افتضاح. این نخبگان بسیج همه بالای 70 سال بودن و تعدادشون هم زیر 5-6 نفر و اون المپیاد بسیج هم که اصلا تعداد تماشاگران که این مسئول نظام بودن از تعداد اونایی که تو سالن ورجه ورجه میکردن بیشتر بود و واقعا رژیم به یک موقعیتی رسیده بود که نشون میده حتی این بچه‌ها، حتی اینایی که تا همین سه روز پیش با اینا بودن در روز جمعه، دیگه حاضر نبودن بیان خودشونو ملعبه رژیمی بکنن که عمرش به پایان رسیده و کسی نمیخواد عکسش در کنار این دیده بشه. در این موقعیت بحرانی میتونست فاجعه آمیز باشه برای رژیم و یک بحران فوق‌العاده دلار و طلا پیش بیاد، ولی همچی اتفاقی نیفتاد چون رژیم دست به یک ابتکار فوق‌العاده زد و این ابتکار این بود که قیمت طلا رو فوق‌العاده بالا برد در بانک مرکزی. البته این کار رو در قبل از عید قربان کرده بود و در اون زمان جماعت رفته بودن شروع به خرید دلار در بورس، دلار ببخشید طلا در بازار بورس کرده بودن و دلار در بازار آزاد. این خرید طلا در بازار آتی بورس باعث شد قیمت طلا به طور کلی بالا بره و کل برنامه رژیم مختل بشه، به صورتی که برای تنبیه و جلوگیری از این بازی اومد حد میزان تضمین کننده قیمت خرید رو که حدود 20% رسوند به 94% قیمت پول. یعنی که اون کسانی که با دلار و بخشی طلا رو در بازار بورس بالا می بردن مجبور می شدن 94% قیمت رو به دولت بپردازن، در حالی که هیچ جای دنیا هم چیزی نیست و این خودش باید بازدارندگی میکرد از موقعیتی که پیش اومده، که البته موفق نشد این کار. ولی مشکل اصلی که در اون برنامه بالا بردن قیمت طلا در زمان عید قربان پیش اومد این بودش که چون سکه طلا پیدا نمیشد، جماعت رفتن سراغ دلار و دلار فوق‌العاده بالا رفت و این یک چیز بسیار وحشتناک برای رژیم، چون اغلب جنس ها رو از خارج وارد میکنه و وقتی که دلار بالا بره جنس وارداتی گران میشه و چون جنس وارداتی فقط تو بازار هست، قیمت هایی که تو بازار هست بالقوه بالا میره و یک موقعیت انفجاری برای مردم پیش میاد. و این دفعه رژیم با این دانسته هایی که به دست آورده بود برای اینکه جلوی بحران رو قبل از اینکه این حالت عدم حضور مردم در محرم فوق‌العاده بالا بگیره دست به ابتکارات جدیدی زد. اولیش این که قیمت طلا رو در بانک مرکزی از حدود 590 هزار تومان فکر میکنم برد به 619 هزار تومان، یعنی یکم کمتر از قیمت بازار آزاد و موقعیت رو طوری قرار داد که فروشندگان دیگه به اون صورت که میخوان نمیتونستن سود بکنن و اینها دست از فروش برداشتن، قیمت ها سقوط کرد و حالتی پیش اومد دیگه اصلا نمیتونستن بیان بفروشن و قیمت ها پایین اومده بود. در کنار این مسئله در بورس آتی مقدار تضمین خرید رو برد به 106 درصد قیمت، یعنی اون شخصی که میخواسته مثلا سکه تحویل در سه ماه دیگه رو 750 هزار تومان بخره باید 800 هزار تومان میداده و این هم باعث شد در اونجا فروش یا خرید یا هر حال خرید سکه بخوابه و وقتی قیمت پایین تر اومد ضریب اون مقدار تضمینی رفت بالاتر، یعنی چون فیکس بود به 800 هزار تومان هرچی این میومد پایین تر خرید غیر خرید بسیار گرانتر میشد. در کنار این مسئله اومد در بانک مرکزی اعلام کرد فروش بی حد و حساب بی نهایت دلار به قیمت ارزان در بانک مرکزی، یعنی این که عملا موقعیتی پیش آورد که دیگه صرافا نتونن کار بکنن و بازار دلار رو به سوی مرگ حتمی پیش برد. دلار بلافاصله فیکس شد و در روزهای بعدی حدود 1% شروع به پایین اومدن کرد. در این موقع رژیم اعلام کرد من حباب بازار رو شکستم، یعنی در واقع موفق شده بودش که این موقعیتی رو که پیش می اومد دلار و طلا بالا می رفتن رو از بین ببره و عملا پشت این آقازاده ها رو به خاک بماله، یعنی موقعیتی پیش بیاره که اگر هر اتفاقی افتاد اینها نتونن با خرید دلار و طلا نشون بدن که وضعیت بحرانیه. در واقع دست رژیم باز شد برای هر گونه بحران آفرینی و درست در این موقعیت که در فردای این روزه که میان و این داستان حمله به سفارت انگلیس رو پیش میاره. در اینجا من باید بگم که چرا میگم که این کار با حمایت انگلیسیا بود. دلیل اولش اینه که جدا از اون که یک رابطه تاریخی بین انگلیس و آخوندها وجود داره، در حال حاضر بر اساس اخباری که وجود داره تنها صادر کننده سوخت و بنزین به جمهوری اسلامی دولت انگلیس از راه شرکتی به اسم ویتون که البته این شرکت در انگلیس ثبت شده ولی مرکزش در سوئیس در جزایر دوردست یا در امارات اتحاد امارات عربی که یکی از کشورهای تحت الحمایه انگلیس بود. جدا از این، این انگلیس به رژیم جمهوری اسلامی احتیاج داره که راه رو به آمریکا به طرف آسیای مرکزی سد بکنه، چون که اگر آمریکایی‌ها برسن دیگه اون قدرتی رو که انگلیس در منطقه داره از راه شل و بی پی و شرکتی اسم دراگون اویل اینها رو از دست میده و در نهایت یکی از قسمت‌های بازی در جنگی رو که با آمریکا در سر به دست آوردن کلیه منافع نفتی و گازی دنیا داره از دست میده. البته چیزی که هست اینه که این حرفی که من میزنم به هر حال مدرک میخواد و مدرک هم زیاد در و همه اینا هم در تصاویری که از سوی خود رژیم چه ویدئویی و چه عکسی یا فوتوگرافیک پخش شد. اول من میرم سراغ این مسئله که جمهوری اسلامی اعلام کرد و انگلیس هم تایید کرد، صدها جوان ایرانی، صدها دانشجو به سفارت حمله بردن، چندین بار به ساختمون وارد شدن، هر کی اونجا بود شکستن، مدارک رسمی رو دزدیدن و اومدن اینها رو در خیابان‌ها پخش کردن، عکس ملکه رو دزدیدن، پاره کردن و خیلی انگلیس‌ها اخم و تخم کردن، بله به ما بی احترامی شده و از این حرفا. من یک ویدیویی دارم که این رو از ثانیه 40ش بکنم شما الان بتونید ببینید و در این تصویر شما میبینید که یک کسی پشت اون نرده در سفارت قائم شده، داره این کاغذا رو میزه هوا، در حالی که اون بالاتر یه عده دارن پنجره رو میشکنن و وقتی پنجره شکونده میشه پشتش میل است. یعنی اینکه اون لحظه که اینا شکوندن شیشه رو و اون میله رو دیدن، خب نمیتونستن که برن تو. این میله هم طبق قوانینی که در سطح جهان هست برای اینکه جلوی دزدی رو بگیرن، فاصله شون 10 سانتی متر، 10-12 سانتی متر و حدود 22 سانتی متر لازمه که یک کله آدم رد بشه و طرف بره تو. وقتی که اینها این عکس ملکه هم دستشونه، قبل از اینکه طرف شیشه رو بشکونه، وقتی که این کاغذها رو پخش میکنن در حالی که کسی نرفته تو، وقتی که کامپیوترهای گنده رو دستشونه میندازن پایین در حالی که هیچکی نرفته تو، خب اینا نشون میده که اینها، این کسانی که وابسته به رژیمن، این دستگاه ها رو با خودشون آورده بودن و در اون صحنه در اونجا داشتن نمایش بازی میکردن. و اینکه انگلیس میاد و میگه که اینا حمله کردن و چیز دزدیدن، این نشون میده که این داستان غلط بوده و در واقع انگلیس در موقعیتی داشته به اینا کمک میکرده که بحران آفرینی کنن و در ضمن بگن که ما نیروی داخلی، نیروی اسلامگرای حسینی و داخلی و از این حرفا داریم. و البته این داستان که انگلیس به این صورت به جمهوری اسلامی کمک بکنه دفعه اولش نیست. در حدود 2-3 هفته پیش اومد جراید انگلیس نوشتن که انگلیس و آمریکا قراره به جمهوری اسلامی حمله کنن و بمبارانش بکنن. بلافاصله آمریکا برای اینکه تو این مسیر نره، از راه پیمان ناتو اومد اعلام کرد همچی خبرهایی نیست، ما حمله به جمهوری اسلامی نمی کنیم. در بهمن سال گذشته رویترز اومد گفتش که در سال 2012 جمهوری اسلامی به بمب اتم میرسه و حتی موشک غاره پیما میسازه و این خبر خیلی سر و صدا کرد. هدف این بودش که آمریکا رو وارد چالش بکنن و با دعوا بالا بگیره، جمهوری اسلامی بیاد همون رجس ها رو بخونه و اونها مجبور به عقب نشینی بشن. ولی آمریکا اومد قضیه رو بست و گفت ما روی این قضیه تحقیق میکنیم، از دیدگاه ما اینا هنوز با بمب فاصله دارن. یعنی موقعیت حتی ایجاد میکنن که خود آمریکا مجبور بیاد تعدیل بکنه توی بازی های اینا. و قبل از اونم چند سال قبل یادتون هست که یک عده پاسدار رفتن چندین تفنگدار دریایی انگلیس رو گرفتن و تصویر بسیار مسخره‌ای بود، چون که بعد اومدن گفتن انقدر با هم گفتیم و خندیدیم اینها آزاد شدن. در اون موقع زمانی بودش که تحریم‌های آمریکا تازه را افتاده بود و هدف این بودش که انگلیسی‌ها تبلیغ بکنن برای گفتگو. بعدم یادتونه که شاهزادهشون به ایران رفت، جلوی اونا تعظیم کرد. اینها برنامه‌هاشون دراز مدته و همیشه در مسیر کمک به جمهوری اسلامی. گاهی که جمهوری اسلامی میخواد گفتگو بکنه، میان همه جا پر میکنن که این میخواد گفتگو بکنه، آمریکا گفتگو نمیکنه. و جایی که جمهوری اسلامی بخواد هارت و پوت بکنه که اونها رو وادار به عقب نشینی بکنه، اینها باز در کنارشه. تمامی اینها به منافع نفتی برمیگرده و پایانی نداره. چون من یادآوری میکنم که بر اساس دانشایی که به وجود اومده به این نتیجه رسیدن دانشمندان که نفت یک سوخت فسیلی نیست، چون در کره مریخ هم گاز متان پیدا میشه در حالی که اونجا دایناسوری نبوده، و این یک ماده ای که زمین ترشح میکنه و تا دنیا دنیاست این مملکت فلک زده ما نفت خواهد داشت و تمامی نیروهای بزرگ چشمی به بهره برداری از منابعشون دارن. حالا برمیگردیم دوباره سراغ این حمله به سفارت، چون عکس ها حاوی به اصطلاح مدارک بسیار جالبی بر ضد این آقایون وابسته به نظام و آقایون وابسته به نظام در رابطه با انگلیس دارن. عکسی هست به اسم پنجره که من برای دوستان رادیو فرستادم. شما در اونجا میبینید که این یارویی که پشت اون ستونه واستاده داره این کاغذها رو پخش میکنه. خب این زمانی بوده که اینا هنوز پنجره رو نشکسته بودن برن تو. و چیزی که جالبه، این کاغذها چی بوده؟ حالا در آخر روز فکر کنم خیلی ها از خودشون پرسیدن این داستان چی بوده، و رژیم میاد یه دونه از این عکس‌ها رو چاپ میکنه. عکسی از بوده پنجره پیپرز دیتیل، و شما میبینید کاغذیه که برای اونجا نوشتن شما برای ازدواج در انگلیس به چه کاغذی احتیاج دارید. واقعا مسخره است. فکر نمی‌کنم اینا چیزای رسمی قائم شده در داخل چیز بوده، در داخل سفارت بوده و چیزهایی بوده که خود انگلیس ها به اینا دادن، گفتن اینا رو بذید هوا، هیچکی هم نمیفهمه، کسی هم نمیاد نگاه بکنه. عکس بعدی که وجود داره عکس سری شماره 4 هست در مورد پیپل، تعداد افرادی که اونجا حضور داشتن، که حالا ببینیم اینا صدها نفر بودن یا نه. عکس اول پلیس رو نشون میده، حدود 30 نفرن. عکس دوم جمعیت رو قبل از اینکه پلیس نزدیک بشن، و شما میبینید که اینا تعدادشون فوق‌العاده پایین، صدها نفر نیستن. اگر کسی به تظاهراتی رفته باشه واقعا میدونه که صدها نفر چقدرن. اگر هم یک روز سوار اتوبوس شده باشه، خب این اتوبوس 30 نفر جا میشه و صدها نفر یک تعداد فوق‌العاده بالاییه. عکس سوم همون جمعیت رو از یک جانب دیگه نشون میده، و میبینید که تعداد فوق‌العاده کمه و اینا اومدن پشت تصویرهای آفیش ها، پشت پرچما تعداد کمشون رو قائم کردن. جدا از این مسئله تو این جمعیت شما آخون میبینید، خیلی آخون، خب اینکه دانشجو نبوده. تو این جمعیت در عکس بعدی که وجود داره روش نمیشم عرب، یه بابای اینه عربه، مال نمیدونم مال کجاست و قیافش به ایرانیان نمیخوره. عکس بعدی باز یه دیگه هستن، عرب هست، پاکستانی هست، هر چی دلتون بخواد اون تو جمع کرده بودن. یک مسئله دیگه که وجود داره، وقتی فیلم های جمهوری اسلامی میبینید یه بابایی هی شعار میده به نفع لاریجانی فلان کبیر و از این حرفا، یه ده دخترا هم اونجا صداشون میاد، و تو این عکس ها وقتی شما نگاه میکنید یک دونه عکس نیست، و این هم از همون کلک های رژیمه، همون کلک هایی که در جنبش سبز هم میزد و هر تصویر رو میگرفتن یک صدایی که دلشون میخواست روشون اضافه میکردن. و چه بسا خود من دیدم که در اون زمان جماعت میگفتن مرگ بر جمهوری اسلامی، اینا میگفتن زنده باد جمهوری ایرانی. به هر حال بماند، عکس شماره 6 سری مردم شما ببینید باز پاکستانی توش ببینید، و چیز دیگه که میبینید اینه بعد هم میخندن. خب این آدمی که رفته سفارت رو بگیره این خشم ناکه شعار میده که نمیخنده، و واقعا یک محیط بسیار مسخره‌ای بوده. عکس دیگری از این سری نشون میده آدمی است بالای 70-80 سال و کنار عرب مربا واسطه داره واسهشون شعار میده. تو این عکس ها من یک شخصی رو اسمش گذاشتم چارلی، حالا نمیدونم عکسش ظاهر بشه چون این عکس پی ان جی است، و یه بابای سرش تاس ریش توپی داره، یه عینکی هم داره. این در تمام تصاویر تظاهرات به نفع رژیم است. گاهی دانشجوه، گاهی دکتره، گاهی بسیجی، خلاصه از اونایی که صفحه پر کنه. در عکس بعدی که برای من جالبه اسمش هست چین، شما تصویر در رو میبینید و وسط در یک نقطه ای رو میبینید، حالا نمیدونم میشه بزرگ کردین عکس رو یا نه، و این نقطه یک قفلیه که به زنجیری آویزونه. خب این مسئله پیش میاد که آیا وقتی سفیر انگلیس میخواسته از اتاق در بیاد از سفارتخونه، هر دفعه نردبون میذاشتن این زنجیر رو باز میکردن، این آقا میرفته بیرون دوباره زنجیر رو میبستن یا نه؟ این زنجیر اصلا چیز مسخره ایه. چون اگه همون عکس دوم این سری بریم، همون عکس اولیه که پلیس‌ها روش بودن، از زنجیر و قفل خبری نیست و در واقع درستش هم همینه. این در عظیمی که اونجا وجود داره، این یه دریه که مغناطیسی بسته میشه و این قدرت مغناطیسی 100 برابر 1000 برابر اون قفل زپرتیه. و جدا از این مسئله، همچی در به اصطلاح مغناطیسی، این با یک کدی باز و بسته میشه. همه جای دنیا اینجوره، به خصوص این مملکت، این سفارت ها، و اون کد هم هر روز عوض میشه که هر کسی نتونه بیاد و در رو باز بکنه بیاد تو. در عکس بعدی اصلا ما میبینیم که خود یارو داره زنجیر رو میبنده به در، و این برای اینه که اینها میخواستن به طور نمایشی بگن که آقا ما زنجیر رو شکستیم و رفتیم تو، در حالی که رفتن تو فقط به این صورت امکان داشت که کد رو اینها داشته باشن. و این مدرک دوم من در مورد همکاری انگلیس با این مأمورین جمهوری اسلامی. عکس بعدی نشون میده در باز شده و این جماعت تو رفتن، و عکس پس از اون یه بابایی داره میاد توی این محله، از اون زیر نرده زرد رد میشه، میاد توی این محل سفارت، و چیزی که عجیبه میبینید که همه اون کسانی که در اون همون موقعیت داره رده، کلاشون رو پایینه، تا این کلاش مثل مرغ به هواست که خب همچی حالتی نمیشه آدم بیاد تو. آدم احساس میکنه یه عکس رو چسبوندن کله رو روش، و همه جا پر کردن بله این یکی از فرماندهان سپاه قدس، این نشون میده که سپاه قدس در کنار رژیمه، در حالی که خود من همه جا در تصاویری که تظاهرات روز قدس بود دیدم که هیچ نیروی انتظامی حضور نداشتند، و بعدم که مانورهایی در پادگان اینها در تهران اتفاق افتاد، تعدادی که افسر و سرباز حضور داشتند زیر 30 نفر بود و یه عده‌ای در گوشه ای واسطه به قیافه ایرانی نبود، نشون میده اینا مزدور خارجی هستن. و در زمانی که نظام حمایت سپاه رو از دست داده، این گونه مسخره میخواد بگه که اینها با ما هستن. جدا از همه مسخرگی کار در اینه که این خبرنگارانی که بیرون بودن چجوری اومده این وره قضیه داره اینجا عکس میگیرن. حالا یکی ممکنه بیاد بگه آقا اینا رو این خود این جماعت گرفتن، عکس‌ها رو گذاشتن روی خبرگزاری چه می‌دونم فارس یا هر زهرمار دیگه، ولی واقعا اینجای قضیه اشکال داره، چون که عکس‌های دیگری گرفته نشده. و من واقعا فکر می‌کنم خود من نبودم که شک داشتم به واقعیت این داستان، به صورت که در چند ساعت بعد عکس‌های دیگری چاپ شد و فیلمی چاپ شد که مال ایرنا هست، و در اون می‌بینه که آدم یکی داره میره نرده ها رو باز کرده و میره تو. و جالبه کار اینه که این درست نرده ها در زمانی باز شده که میرن تو که در باز میشه، و این برای من یکم جالب بود، چون که موقعی که اینها چرا همچی کاری کردن. عکس دیگری که در همون موقع چاپ شد تا حدی قضیه رو برای من روشن کرد که عکسی هست به اسم گاردن ویندو، که این اون پنجره رو که به اصطلاح اینا بازش کردن نشون میده. شما اگر همه پنجره های اون طبقه رو نگاه بکنید، میبینید یک ورقه های یه پرده آهنی شبکه‌ای جلوی همه پنجره هاست، یعنی پنجره های طبقه اول که خطر داشته یکی قلاب بگیره بره بالا، ولی در مقابل پنجره هایی که زیرش سقفی بوده که جماعت میتونن واستن، اونجا این شبکه نبوده. و معمولا جایی که ساختمون ضعیف‌تره رو دو برابر قفل میزنن، نه اینکه شبکه هاشو بردارن یا در رو باز کنن. و این به از دیدگاه من به این صورتی که این هم مثل همون کدیه که انگلیسی ها دادن، این رو باز گذاشتن چون اصرار داشتن که نشون بدن اینها دارن از پنجره میرن تو، مثل دوز باید پنجره‌ای بوده نزدیک در ورودی و تنها جایی که بوده این جایی بوده که زیرش سختی بوده و اینها این رو کنده بودن و در اختیار اینها گذاشته بودن. و وقتی میگم کنده بودن چون این نوع شبکه، این نوع سیستم محافظت که جوی پنجره ها میچسبونن انقدر محکم جوش میدن که با یه میله و دوتا بازو این رو نمیشه کند، این رو باید کسی دیگری با دستگاه جوشکاری با مته میکند و چیزی نیستش که ما در تصاویر دیده باشیم. از دیدگاه من به این صورته که اینها احتیاج داشتن که تصویری از این آقایون مهاجم در حال ورود به ساختمون نشون بدن. در اون وهله اول ما دیدیم که این شیشه رو میشکندن، میله ها صاف بود چون به هر حال اینها نمیتونستن بیان میله ها رو ببرن، دیگه خیلی آبروریزی میشد، واضح میشد که انگلیس ها با اینا هستن. بعد تصویر رفت کنار، اون داستان قفل و اینا پیش اومد که اینا قفل رو نمیتونستن باز کنن و اینا، در حالی که اصلا داستان با کد بود، انقدر طولش دادن تا یه عده به هر حال به چه بدبختی، شاید خود این کارمندان سفارت از تو چون از تو خیلی راحت‌تر همچی کارایی کردن، این میله ها رو باز کردن، یکی تونست بره تو، بعد در رو باز کردن و اون نمایش رو ادامه دادن. ولی برای من چیزی که جالبه اینه که وقتی این جماعت با این همه زور رفتن تو، هیچ عکسی از داخل نگرفتن، هیچ تصویر ما ندیدیم که اون تو لگد بزنن به مبلمان دولت فخیمه انگلیس. واقعا هیچ ضرر زیادی به این یار غار همیشگی جمهوری اسلامی وارد نیومد. چیز دیگری که هست اینه که یک بند صحبت شد از این که اینها رفتن دیپلمات ها رو به گروگان گرفتن، در حالی که شما هیچ عکسی از این دیپلمات ها در گروگان گیری شده نمیبینید. و این احتمال پیش میاد که این داستان چون از چند روز پیش پیش بینی شده، اون پنجره ها رو باید بار میکردن، چه میدونم قفل رو به اینا میدادن، خلاصه صحنه سازی ها رو آماده میکردن، این دوستان انگلیسی قبلا بار سفر رو بسته بودن و به اصطلاح یک کالبد خالی رو در اختیار این فرزندان به اصطلاح جمهوری اسلامی قرار داده بودن. آخرین عکسی که من در این تصاویر پیدا کردم و از همه به نظر من جالبتره، عکس پایانیه که این گروه مهاجمین دارن تو حیات پشت سر یه آخوندی نماز میخونن و اینجا میبینیم که تعداد اینها اون 500 600 نفر 800 نفر نیست و همین 60 نفره و قیافه ها همه درب و داغونه. اون بسیجی قلدر و ورزشکار نیست، یه عده آدم کج و کوله یا لاغر مردنی یا خیکی اونجا واستادن که اینها اگر اینها هستن محافظی نظام، خب من آینده‌ای برای این نظام نمیبینم. آنچه هست اینه که بسیاری از ایرانیان گول میخورن وقتی این تصاویر رو میبینن، فکر میکنن که رژیم قدرتی داره، بسیجی کنارشه، پاسداری کنارشه. اگر واقعا بسیجی و پاسدار رو اینها داشت، اون خیابون باید مملو میشد تا سر میدون شهیاد از این سیاهی لشکر نظام، باید میتونستن کتبسته این نماینده های انگلیس رو بیارن تو خیابان و باید میرفتن تمام شهر رو میگرفتن و همچیزی نبوده، یک نمایش بیمزهی بوده. کسی واقعا نباید باورش بشه که اینا قدرتی دارن، این یک رژیم تمام شده است و خود اونهایی که در داخل هستن بسیار ناخرسند بودن این آقازاده ها از این مسخره بازی که رژیم در آورده و در اولین فرصتی که پیش اومد دوباره شروع به خرید دلار و طلا کردن و موقعیتی پیش آوردن که رژیم باز به عقب نشینی رفت و باز صحنه رو ول کرد و باز روال دلار و طلا به حالت عادیش برگشت. این یک رژیم فوق‌العاده ضعیف شده است و واقعا کسی نباید به این مسئله توجه بکنه که یا به دروغ دغل‌های اینها و یاران انگلیسیشون توجه بکنه. در اینجا من فکر میکنم که وقت من تمام شده، ولی چند موضوع بود که در موردش میخواستم صحبت کنم. اثرات این مسخره بازی در روی بازار ایران که اشاره کوچیکی کردم، اگر موقعیتی پیش بیاد هفته آینده کوتاه بهش اشاره خواهم کرد، و دیگر اینی که درست قبل از اینکه این مسخره بازی رو اینا را بندازن، اعلام شد از سوی نظام و نه از سوی کس دیگری که در اصفهان چیزی ترکیده. و این رو من بهتون بگم، اگر جمهوری اسلامی نخواد خبری پخش بشه، شما یک خط هم در موردش نمیخونین. در این دفعه خیلی اصرار داشتن که میگو اینجا ترکیده، اونجا ترکیده. خیلی ساده بود بیان یه جایی رو بترکونن، عکسش رو بندازن، میگن آقا اینجا بوده، و این کار نکردن. و بر از دیدگاه من این هم جزء این بازی بود که بگن به ما حمله شده. و چرا این رو میگم؟ برای اینکه مرکز اصفهان یک مرکز فوق‌العاده مسخره‌ایه. از طی 4 سال پیش یا 5 سال پیش که این مرکز را افتاده و گاز UF6 تولید میکنه، 1/1000 مقدار UF6ی که لازم هست برای تولید سوخت 1 سال بوشهر رو تولید کرده. یعنی این 5000 سال باید به همین منوال کار بکنه تا بتونه واقعا سوختی در بوشهر درست کنه و این سوخت بیان 1 سال استفاده کنن، از اون تو مواد غنی شده ای در بیارن که باز هم اگر خیلی بتونن زحمت بکشن یک چیزکی با این بسازن. این جایی نبوده که اسرائیل بیاد به ترکونه.